عرض کردیم مباحثی که در قرآن درباره اقوام انبیاء مطرح شده تحت چند عنوان قابل دستبندی است. یه دستش را که بحث کردیم این بود که مردم در مقابل انبیاء چه رفتارهایی داشتن. دسته دیگه‌ای که میشه از آیات استفاده کرد این است که خدا با مردم چگونه رفتار کرد. آیات مختلفی هست درباره این که خدای متعال بعد از این که انبیا را مبعوث فرمود و مردم عکس العمل هایی در مقابل اونها نشون دادند، خدا هم نسبت به مردم رفتارهایی انجام داد. از جمله دو تا آیه هست مشابه هم، یکی در سوره اعراف و یکی در سوره انعام. آیه 94 از سوره اعراف: و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. می فرماید در هیچ جمعیتی، امتی، تعبیر قرآن در هیچ قریه‌ای، مکانی که محل اجتماع زیادی از مردم بوده، ما پیغمبری مبعوث نکردیم مگر اینکه این رفتار را نسبت به اون مردم اعمال کرد. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. مقارن مبعوث شدن انبیا، مردم مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها شده و این کار را ما انجام دادیم به خاطر اینکه مردم رو به خدا بیارند و تضرع کنند. لعلهم یضرعون. این یک مرحله است که خدا هنگام بعثت انبیا اعمال می‌فرماید. بعد از مدتی این روش عوض می‌شود. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة. بعد به جای اون سختی ها و گرفتاری ها خوشی و راحتی و رفاه برای مردم پدید میاریم و این وضع اونقدر ادامه پیدا میکنه تا مردم غافل میشند و این جریان را یه امر طبیعی میدونن. گاهی سختی هست، گاهی خوشی هست. و قالو حتی عفو. عفو در اینجا مفسرین گفتن به معنای کثرت و طول مدت هست. از عفن نبات گرفته شده اذا کتره و طال. وقتی گیاه رشد میکنه و پرپشت میشه میگن عفن نبات. مشابهش در مورد لحیه هست در روایات که امر به اعفاء اللحا. اعفاء اللحیه یعنی ریش را بگذارن بلند بشه. عفو یعنی جمعیتشون فراوان شد، به راحتی و خوشی و رشد و نمو رسیدن. احتمالاً عافیت هم از همین معناست، یعنی از بأسا و ضرا به عافیت برگشتن، دارای عافیت و خوشی شد. به هر حال نقطه مقابل اون حالت سختی است که موجب مرض و مرگ و ناراحتی مردم میشه، این راحتی و آسایش و کثرت مردم میشه. حتی عفو. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. گفتن پدران ما هم گاهی دچار سختی و ناراحتی بودن، گاهی هم خوشی و راحتی، هم سراء داشتن هم وراء، هم چیزی که موجب سرور میشد هم چیزی که موجب ضیق و ناراحتی میشد. جریان طبیعی است. به جای اینکه تضرع بکنند و به طرف خدا برند، غافل شدند، گفتن این جریان طبیعی است و نباید به اینها اهمیتی داد. مرحله سوم به این صورت هست: فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. اون وقت ما اونها را ناگهان بدون اینکه توجه داشته باشند اونها را اخذ کردیم و عذاب کردیم. مشابهش هم در سوره انعام هست، آیه 42 تا 45: ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، قبل از تو به امتهای پیغمبرانی فرستاد. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اونجا لعلهم يتضرعون بود، اینجا يتضرعون. اونا رو مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها کردیم، باشد که تضرع و زاری کنند، رو به سوی خدا بیارند. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. پس چرا هنگامی که سختی ها به طرف اونها آمد اینها تضرع نکردند؟ ولکن قست قلوبهم، دلهای اینها سخت شده بود. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان اعمالشون را براشون تزیین میکرد، وانمود میکرد که کار خوبی میکنند. خب این همون مرحله اول بود که سختی ها و گرفتاری ها برای مردم پیش می آمد به خاطر اینکه انگیزه ای برای تضرع و زاری در اونها به وجود. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی فراموش کردند اون چیزی را که تذکر داده شده بودند، یادآوری شده بودند. این شاید اشاره باشه به این که این سختی ها وسیله برای تذکرشون بود، برای اینکه اینا به خود بیان، بیدار بشن. این عامل بیدار باش را فراموش کردن. فتحنا علیهم ابواب کل شیء. وقتی تضرع نکردند و بلکه غافل شدند و فراموش کردند، به فراموشی سپردند اون عامل مذکر را، ما هم درهای همه چیز را به روی اونها باز کردیم، انواع نعمتها را به اونها دادیم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، شاد شدند که این نعمتها را دارند. بعد مرحله سوم شروع میشه: فأخذناهم بغتتن فإذاهم مبلسون. ناگهان اونها رو گرفتیم، اونها در یک جریانی واقع شدن که مأیوس شدن دیگه، امیدی به نجات نداشت. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دنباله ستمگران بریده شد، یعنی دیگه اینها منقرض شدن، نابود شدن، والحمدلله رب العالمین. این دو تا آیه هم طور که ملاحظه می‌فرمایید میتونیم بگیم مشتمل بر بیان سه سنت الهی هست که اینها متعاقباً اعمال میشه. از این دو آیه نکته‌های زیادی هم از نظر روانشناختی و هم از نظر جامعه شناسی اسلامی و فلسفه تاریخ میشه استفاده کرد. نکته اولی که جنبه روانشناختی داره، که البته اساساً فردی است، ولی وقتی در میان جمعیتی باشه و اکثریت یا همه مردم این حال درشون باشه، کم و بیش جنبه اجتماعی هم پیدا میکنه. و اون اینه که انسان همونطوری که در حال نعمت و فراوانی و استغنا و اطراف حالت استکبار پیدا میکنه، سرکشی میکنه، طغیان میکنه. فعمل ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. در مقابلش هم موقعی که دچار سختی و گرفتاری میشه حالت تواضع و خضوع پیدا میکنه. این یه حالت طبیعی است. اون وقت این مقتضی این هست، زمینه این را فراهم میکنه که انسان وقتی از اون سرمستی و غرور و استکبار به خود آمد، توجه به خدا پیدا بوده. نکته روانشناختیش همین است که ضعف و سختی و گرفتاری زندگی انسان را نرم و فروتن میکنه. در مقابلش که در آیات قبلی داشتیم که فراوانی نعمت و رفاه و استغنا موجب طغیان و استکبار میشه. البته باید توجه داشته باشیم که اینها به عنوان علت تامه نیست، اقتضاعاتی و اعداداتی داره. ممکنه یک کسی در نعمت فراوانم باشه و از یاد خدا غافل نشه و استکبارم نکنه، و ممکن است کسی نعمت هم ازش گرفته بشه و دچار سختی و گرفتاری هم بشه و باز هم اون حالت خضوع درش پدید نیاد، همونطور که در این آیات می‌فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. باز نکته دیگر روانشناختی که از این آیه سوره انعام استفاده میشه این است که انسان در اثر عادت کردن به خوشگذرانی و گناه حالتی درش پدید میاد که اسمش قساوت قلب. قساوت درست در مقابل همون نرمی دل و خشوع است. خشوع قلب و قساوت قلب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع قلبی که حالتی است نرم است، انعطاف داره، زود تحت تأثیر واقع میشه. ولی قساوت درست نقطه مقابلش است، یک حالت انعطاف ناپذیری و سختی. روح آدم در جنبه عاطفیش این دو حالت ممکنه درش پدید بیاد. یه وقت هست که زود انعطاف پیدا میکنه در مقابل مسائل رقت انگیز، رقت پیدا میکنه، حالت گریه بهش دست میده. یه وقت هست نه، جوریست که سرسخت هست، انعطاف ناپذیره، دلش تحت تأثیر واقع نمیشه. به تعبیر قرآن فهیه کل هجاره او اشد و قصبتن. نکته دیگری هم باز از این آیه استفاده میشه و اون اینه که کسانی که این حالت قساوت پیدا میکنن زمینه وسوسه شیطان رو در خودشون فراهم میکنن. شیطان هم در اینجا کمک میکنه به اینجور افراد و اعمالشون رو براشون تزیین میکنه. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. این مسئله که خدای متعال وقتی انبیا را میفرسته مردم را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها میکنه، این خودش مصداقی از یک سنت کلی تر است. در قرآن کریم یک ضوابطی برای افعال الهی ذکر شده که اینا را میتونیم به نام سنن الهی نامگذاری کنیم. در بعضی مواردش تصریح شده به نام سنت که بعداً اشاره خواهم کرد، غالباً در مورد عذابهایی است که بر اقوام گذشته نازل شده. ولی مفهوم سنت قابل تعمیم به جاهای دیگه هم هست. روش الهی در معاملش با مردم اگر یک روش کلی استفاده بشه میشه به نام سنت نامیده میشه. یکی از سنت های الهی این است که شاید بعدن یک اجمالی از این سنن رو که از قرآن استفاده میشه بتونیم عرض کنیم. یکی از سنت ها این است که خدا انسان را هدایت میکنه. همه انسان هایی که خلق شدن در طول تاریخ اینها را هدایت میکنه به راه حق. این هدایت یک قسمتیش مشترک بین همه موجودات است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. یک قسمتش به وسیله مدارک و قوایی است که خدا در انسان قرار داده و انشأ لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. و یک قسمتش هم به وسیله انبیا انجام میگیره. خود هدایت انبیا یکی از سنن الهی است. غیر از این مسئله که راه راست را به مردم نشون میده، یک سنت دیگری هم داره و اون اینه که عوامل محیط را هم برای پذیرش حق فراهم میکنه. چون همونطور که استفاده کردیم از این آیه شریفه، روح انسان طوریست که وقتی مبتلا به گرفتاری ها و سختی ها هست یک حالت انعطافی پیدا میکنه، از غرور و خودخواهی و استکبار پایین میاد، تنزل میکنه. خدا شرایط محیط را هم برای پذیرش دعوت انبیا فراهم میکنه. فرض کنید باران کم میاد، ارزاق کم میشه، زلزله پدید میاد، یه عواملی که موجب تذکر انسان میشه، آدم را از اون حالت غرور به خود میاره. این دوتا توأمن انجام میگیره، هم هدایت در بعد شناخت و هم که در درون انسان این شناخت حاصل میشه، گاهی به وسیله عقل و گاهی هم به وسیله انبیا. وقتی انبیا رو مبعوث میکنه بعد شناخت انسان تقویت میشه، ولی تنها این کافی نیست برای عمل، بلکه بعد عاطفی هم میبایست مستعد بشه. این است که زمینه عاطفی را هم فراهم میکنه به وسیله عوامل خارج، عوامل محیطی، شرایط طبیعی، جوی، مسائل دیگری موجب این میشه که انسان انعطاف پیدا بکنه. این دوتا که زمینه بشه دیگه زمینه هدایت و انتخاب راه راست فراهم شده. پس یکی از سنت های الهی هدایت هست در بعد شناخت و یکی هم زمینه کردن شرایط محیط هست برای تأثر و تضرع انسان. بعد میرسیم به مرحله دوم. خب وقتی شرایط پذیرش حق در انسان ها فراهم شد، قاعدتاً میبایست انتخاب کنند راه صحیح را و دعوت انبیا را بپذیرند. ولی گفتیم که نه اون شناخت و نه اون شرایط محیطی و روانی علت تامه برای انتخاب انسان نیست. جوری نیست که انسان مجبور بشه. باز هم راه اختیار و انتخاب برای انسان مفتوحه، به خصوص که گاهی ممکن است یک زمینه های قبلی فراهم شده باشه، یک موانع روانی به وجود آمده باشه که این عوامل و مقتضیات اثر نکنه. اگر مردمی در اثر اعمال گذشتهشون قساوت قلب پیدا کردن، این قساوت قلب مانعی میشه در سر راه تأثیر این مقتضی. این عوامل مقتضی این بود که انسان به راه حق بیاد و قبول بکنه، ولی یه مانعی کسانی در خودشون ایجاد کردن، این موانع اثر نمی کنه. این موانع گاهی درونی هست که همون قساوت قلب خودشون باشه در اثر اعمال گذشتهشون، و گاهی خارجی هست، یعنی خارج از نفس خودشون، تزیین شیطان. اینها به هم کمک میکنند و نمیگذارند که اون مقتضی اثر بکنه. خب وقتی زمینه عرض کنم اون سنت اولی از بین رفت، یعنی علت این که این بأسا و ضرا برای مردم پدید آمده بود این بود که تضرع کنند و به طرف خدا برند. اما مردمی که مبتلا به قساوت قلب هستند و با شیطان سر و کار دارند و شیطان اعمالشون رو تزیین میکنه براشون و اون عامل اثر نمیکنه، در مجرای یک سنت دیگری قرار میگیرند. اون سنت این است که نعمتهای مادی براشون زیاد میشه تا بر غفلتشون افزوده بشه، و این چیزیست که در آیات دیگر به نام املاء و استدراج نامیده شد. در همین سوره اعراف آیه 182 میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. کسانی که آیات ما را تکذیب میکنن اونا را استدراج میکنیم. استدراج یعنی پله پله، آرام آرام، کم کم یک کسی را به یک جایی کشندن. املاء هم معناش رها کردن و مهلت دادن هست. املیت للفرس یعنی ارخیت عنانه. وقتی اسب را افسارش میذارن سر خودش، رها میکنن هر جا میخواد بره بچره، میگن املیت له. این مطلب را قرآن به نام املاء و استدراج نامیده که مردمی که دعوت انبیا را تکذیب میکنن، یعنی حجت برشون تمام میشه، حق را میشناسن، ولی زیر بار حق نمیرن، استکبار میکنن، یا در اثر قساوت قلبشون و اعمال قبلی که انجام دادن زمینه روانی مساعدی برای پذیرش دعوت انبیا ندارن. اینها دیگه مستحق این نیستن که باز هم خدا بهشون کمک بکنه و اونها را بکشونه به راه حق، چون کشندن خدا جبری که نیست، تا اونجای خدا کمک میکنه که به جبر منتهی نشید. مقدمات را فراهم کرده، هم شناخت صحیح بهشون داده، هم زمینه روانی را فراهم کرده براشون، ولی اینا تحت تأثیر واقع نمیشه. اینجا این سنت مجرای این سنت قرار میگیرن، سنت املاء و استدراج. به عنوان تشبیه این املاء و استدراج مثل این میمونه که یک شکارچی میخواد شکاری را به دام بیاندازه. محل این شکار را میدونه کجاست، دامی را در یک جایی میگسترانه. بین این شکار و دام در هر مقطعی یک غذایی طعمهی قرار میده. فرض کنید هر 50 قدم 100 قدم یه چیزی که مطلوب اون شکار هست قرار میده. این شکار به دنبال اون غذا یه مقداری میاد جلو، اون غذا رو که تناول میکنه میلش بیشتر میشه، میخواد باز هم از اون استفاده کنه، یه مقدار دیگه میره جلو غذای دیگری. همینطور آرام آرام اون دنبال هوای خودش هست، دنبال غذا داره میره، ولی غافل از این که این مسیری که غذا قرار داده شده منتهی میشه به دام. تا میرسه به اون نقطه‌ای که دام گسترده شده و میفته تو دام. این استدراج یعنی پله پله این شکار را کشوندن به طرف دام. خدا هم چنین مردمی را آرام آرام میکشوندشون. اونا خیلی خوشحالن که روز به روز غذاهای بیشتری، نعمتهای بیشتری مورد استفادهشون واقع میشه و گاهی هم بر دیگران هم فخر میفروشند که ما این که این نعمتها را داریم، این پولها را داریم، این زندگی را داریم، ولی غافلن از این که این پولها و نعمتها دانه هاییست در راه دامی. به اونجا که منتهی شدن اخذناهم بغتتن، یهو میگیریمشون و هم لایشعرون، متوجه نیستن که این نعمت ها مقدمه بود برای همین. البته در اینجا بحث های واقع میشه که آیا این کار صحیح هست برای خدای متعال که مردمی را فریب بده و آرام آرام بکشوندشون به طرف عذاب و بدبختی. این یک جواب کلی داره که بله، کسانی که سوء اختیار داشته باشن، این یک تنبیهی است برای اونها، یک عقابی است برای اونها. اون وقتی کید و مکر بده که در راه یک مقصد باطلی باشه، ولی اینا حقشون این هست که مورد عقاب قرار بگیرن، چون حجت برایشون تمام شده، خدا هیچی برایشون کم نگذاشته. در این حال ناسپاسی کردن، اینا مستحق عقوبتن، این عقوبتیست. ولذا قرآن می فرماید ان کیدین متین، درست است که یک کیدیست، مکریست در کار اینها می کنیم، اما متنیست، مکریست محکم، نه یک مکر شیطانی و ضعیف. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اما کید خدا متین. این مفهوم املا و استدراج در آیات دیگری هم آمده، از جمله در سوره رعد: بلغد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. به پیغمبران پیش از تو هم استهزا کردند، ما کافرین را مهلت دادیم. املیت للذین کفروا، رهاشون کردیم این مدتی بچرند. ثم اخذتهم، بعد همونها را اخذ کردیم. فکیف کان عقاب، حالا عقاب من چطور بود؟ چیز مطلوبی بود تا دیگران هم دنبالش برن، یا چیز نامطلوبی است تا دیگران ازش فرار کنند و خودشون را حفظ کنند از اون عقاب؟ اگر بخوان خودشون را حفظ کنند، باید از اون راهی که دیگران رفتن نرن. اگر دید یک حیوانی که یک حیوان دیگری از این راهی افتاد رفت و به دام افتاد، حیوان هم فرار میکنه دیگه، از اون راه نمیره. شما انسان ها وقتی میبینید این راه دشمنی با خدا و کفر و شرک و تکذیب آیات به اونجا منتهی میشه، حالا هرچی میخواد هر صلاحتون عمل کنید. فکیفه کانه اقاب، چیز خوبی بود؟ شما هم برید. در سوره قلم آیه 44 و 45: فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، کسانی که قرآن را تکذیب میکنن، اینا را بگذار تا من تکلیفشون را روشن کنم. مرا واگذار با اینها، یعنی بگذار تا من خودم به حساب اینها برسم. با اینا چه میکنم؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اول اینا را استدراج میکنیم، نعمت بهشون میدیم، دانه جلویشون میریزیم، آرام آرام میکشونمشون. و املی لهم، و مهلت میدیم بهشون. ان کیدی متین، ولی این مهلت به هر حال پایان مییابد و این کیدیست و مکریست که اونها را به دام عذاب خواهد انداخت. در سوره حج آیه 44، اول بیان می‌فرماید که اقوام گذشته تکذیب کردند. و این یکذبوکه فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی.
بعد می فرماید درباره همه اینها ما یک جور رفتار داشتیم. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. اول به اینها مهلت دادیم رهاشون کردیم،
بعد هم اونها را مؤاخذه کردیم. فکیف کان نکیر، نکیر عکس العملی است که در مقابل یک کار زشتی انجام میدن، از انکار است. عکس العمل ما در مقابل رفتار بد اونها چطور بود؟ مصداقش همون عقاب. در سوره آل عمران 107 آیه 178 می‌فرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کافرین نباید بپندارند که این مهلتی که بهشون میدیم و اینا را رهاشون میکنیم این برایشون خیر است. این کیدیست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. اینا را مهلت میدیم تا روز به روز بر گناهشون افزوده بشه، بارشون سنگینتر بشه و یهو سقوط کنن و سرانجام اینها عذابیست خار کنند. تا اینجا ما به دو تا از سنت هایی که در این دو آیه اشاره شده بود اشاره توضیحی دادیم. سنت آخری سنت عذابی. بعد از این که اینها مدتی بهشون مهلت داده شد و روز به روز بر گناهانشون افزوده شد، به یک جایی میرسند که دیگه چاره ای جز عذاب ندارند و در دام الهی گرفتار میشن. در همه این آیات اشاره به این مرحله سوم هم شده بود، ولی این مطلب در قرآن مکرر با بیانات مختلفی ذکر شده که همه شنبه انذار و آموزندگی و هشدار دادن به مردم دارید که بدانید کسانی که با ما در می افتند چنین عاقبتی را خواهند داشت. همه اقوام گذشته به چنین سرنوشتی مبتلا شدند، شما باید از سرنوشت اونها پند بگیرید. آیات زیادی هست که مردم را تحریص میکنه به این که درباره گذشتگان بیندیشند و سرانجام اونها را تماشا کنند. این تعبیرات سیرو فی الارض افلم یا سیرو فی الارض، اینها غالبا در همین مورد. این آیات را ملاحظه بفرمایید چون به هم مربوط هست و با بیانات گذشته همین جلسه هم ارتباط داره. اینا را میخونم بعد به آیاتی که جنبه کلی داره اشاره میکنم. در سوره فاطر درباره قوم عرب میفرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احدى الامم. اینا قبل از اینکه پیغمبر براشون مبعوث بشه قسم ها میخوردن، جهد ایمانهم، قسم های غلاظ و شداد به تعبیر خودمون میخوردن که اگر پیغمبری برای ما مبعوث بشه ما از همه امت های دیگه مهتدی تر خواهیم بود. لیکونن احدا من احدى الامم. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. اما وقتی پیغمبر اومد اینا بیشتر رمیده شدن، رم کردن، فرار کردن. استکبارن فی الارض، علتش این بود که اینا استکبار میکردن. و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. اما مکر بد جز دامنگیر مکر کننده نخواهد شد. فهل ينظرون الا سنت الاولین. آیا اینها انتظاری جز این دارند که به سرنوشت پیشینیان مبتلا بشن؟
همون سنتی که درباره پیشینیان اعمال شد درباره اینها هم اعمال بشه. کلمه سنت گاهی به خدا نسبت داده شده، گاهی به مردم. در اضافه اهل ادب میگن که ادنا ملابست کافیه، نسبتش به خدا داده میشه از اون جهتی که خدا اعمال میکند و به مردم داده میشه از اون جهتی که در مورد اونها اعمال میشه. در همین آیه هم سنت رو به مردم نسبت داده هم به خدا. فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. اون سنتی که مال اولین بود، یعنی در مورد پیشینیان اعمال شد، این سنت خداست و هرگز تغییری نمی کنه. دنبالش می فرماید اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا در زمین گردش نکردند ببینند عاقبت پیشینیان چه بوده؟ و کانو اشد منهم قوتن، با اینکه اون پیشینیان نیروشون بیش از اینها بود. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. خدا در مقابل هیچ چیزی به زانو در نمیاد، عاجز نمیشه، هیچ چیز خدا را ناتوان نمی کنه. انه کان علیما قدیرا. بعد یه نکته دیگه هم هست که بعدن شاید به تفصیل بهش بپردازیم، چون آیات به هم مربوطه خوبه که سیاق این آیات در ذهن آیون باشه. خب وقتی اینها تماشا میکنن رفتار گذشتگان را، اونها کفر ورزیدند و به این سرانجام مبتلا شدند، بله ممکنه چنین سوالی براشون پیش بیاد که خب پیشینیان کفر ورزیدند و مبتلا به عذاب شدند، پس ما چرا مبتلا به عذاب نمیشیم؟ میفرماد ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر بنابراین بود که هر کس وقتی مرتکب جرم و جنایتی میشد فورا نابود بشه، این دیگه کسی به زمین باقی نمیموند. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، یه وقتی داره، وقتش که رسید نوبت اینا میشه. فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا، وقتش که شد خدا میدونه که چگونه با بندگانش رفتار کنه. این مطلب در آیات دیگری هم ذکر شده که ما را متوجه یک حقیقت دیگری میکنه، با اون این است که اصل عذاب کردن گناهکاران و مفسدین این یک اصل ثابتی است و تغییر ناپذیره، منتها این به صورت‌های مختلفی تحقق پیدا می‌کنه بر حسب تعیناتی که از ناحیه سنت‌های دیگری پدید میاد. اون حقیقت این است که این سنت های الهی که ما البته اسمش رو سنت ها گذاشتیم، قرآن فقط در یه مورد تره مورد همین عذاب ها که سنت می فرماید، این سنت ها با هم یک روابطی دارن. اولا ممکن است یک سنتی فقط به عنوان اقتضا باشه یا مشروط باشد به یک شرط وجودی یا عدمی. مثلا سنت عذاب کردن کافرین یک سنتی است، اما مشروط است به شرطی، و اون شرط این است که اجل اونها رسیده باشه. اون اجل کی تعیین میشه؟ به حسب باز یک سنت دیگری است که تابع مصالح و مفاسد خاصی است. از جمله این است که خدای متعال بنابر این داره که مردم در این روی زمین باقی بمانند و تناسل کنند و از نسل خوبان بدانی پدید بیان و بالعکس، اگر بنا باشه که به محض اینکه کسانی کافر شدند اینا را عذاب کنند، اون هدف آفرینش انسانهای آینده تأمین نمیشه، که باید از راه تناسل باشه، از نسل اینها باشه. به یه جایی میرسه که دیگه از اینها از نسلشون هم خدا میدونه مؤمنی به وجود نمیاد، مثل قوم نوح که حضرت نوح فرمود اگر اینها را عذاب نکنی و باقی باشند لا یلدون الا فاجرا کفارا. و همینطور مصالح دیگری است که ما دقیقا فرمولش دستمون نیست، این است که مجموع اونها عجل هر قومی را تعیین میکنه، مجموع این مصالح و مفاسد که هر کدوم در مجرای یک سنتی قرار میگیره، اینها سنت عذاب کردن را مشخص میکنه، سنت های دیگر هستند که باید معین کنند که کی باید عذاب بشه. این عذاب ها در این دنیا به دو صورت انجام میگیره، یکی عذاب استیصال هست که عذابی نازل میشه و کسانی هلاک میشن و یک جمعیتی به کلی منقرض میشه، امتی از بین میره، مگر یه افراد نادری گوشه و کناری که خدا اونها رو نجات بده. این عذاب استیصاله. یه عذاب هایی هم هست که موقتی است، مال یک دسته خاصی است، بشر خاصی است، افراد خاصی است، یا عذابی است که به مرگ منتهی نمیشه. این جور عذاب ها همیشه جریان داره، البته اونها هم تابع یک ضوابطی است. یک فرد هم ممکنه مبتلا به یک عذاب شخصی بشه، یک قشری از جامعه مبتلا به یک عذابی بشن، یا کل جامعه مبتلا به یک عذابی بشن که موجب مرگشون نمیشه، موجب مرگ جامعه ولو افرادی ازشون از بین برن. این جور عذاب ها دقیقاً مساوی با گناهانی که مردم میکنن نیست، در مقابل بعضی از گناهانه یا قسمتی از عقاب گناهانه. اگر خدا میخواست هر کسی در این عالم مرتکب گناهی میشد همینجا یک پاداش، یک کیفر دنیوی بهش بده، ما ترک علی ظهرها من دابه، باید زمین از بین بره و دیگه هیچ جنبنده‌ای روی زمین نتونه زندگی کنه. پس یه سنت دیگری حاکم است برای این سنت که اینو محدود میکنه. بالاخره اگر عذاب در این دنیا هم نداشته باشم، عذاب اخروی سر جای خودش هست، اون سنت قطعی تغییر ناپذیر. اما نسبت به افراد یا قشرهای خاصی از جامعه ممکنه یک عذابهایی در همین دنیا هم بشن، منتها اونها دیگه جنبه بیشتر تنبیه داره، یعنی برای این است که دیگران پند بگیرند و یا اینکه سایر اقشار جامعه و یا اینکه اگر منتهی به مرگشون نشه خودشون پند بگیرند و برگردند از گناهی که مرتکب شدند، توبه کنند و تغییر حالی در خودشون پدید بیارند. این آیات ناظر به این قسمته. مشابه این آیهی که از سوره فاطر نقل کردیم در سوره نحل هست، آیه 61، ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. و اما عذابهای جزئی در قرآن داریم، مواردی که می‌فرماید گرفتاری‌هایی که مردم مبتلا میشن، مصیبت‌هایی که به مردم میرسه در اثر اعمال بد خودش، ولی نخیال کنید این کیفر تمام اعمالشونه، این جزئی از کیفرشون هست که خدا در این عالم بهشون میده و منظور از این کیفرهای جزئی این است که اینها متنبه بشن. اصل این که گرفتاری ها در اثر اعمال بد خود انسان هست در سوره شورا آیه 30 می فرماید ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به یک جامعه می رسه در اثر اعمال بد خود اون جامعه است، ولی خدا خیلی هاشو می بخشه. و یعفو عن کثیر مصداق همون آیه است که لو یاخذ الله الناس به ظلمهم، اگر میخواست همه را عقوبت بکنه و کیفر همه اعمال رو در این دنیا بده، ما ترک علی را زهره ها من دابه، یه مقداریش را یه گوشه ایش را بهشون نشون میده که این اعمال بدتون چه آثاری داره. در سوره روم آیه 41 ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در خشکی و دریا در اثر اعمال بد مردم به وجود میاد. لیذیقهم بعض الذی عملوا، تا نتیجه بعضی از اعمالشون را خدا بهشون بچشونه که این کارهایی که میکنید چه نتیجه‌ای داره. یه خودشو بچشید. چرا خدا میخواد بچشونه به اونها نتیجه اعمالشون را؟ لعلهم یرجعون، این برای تنبه اوناست. یک مقدار از آثار اعمالشون رو در همین دنیا ظاهر میکنه و میچشونه به اونها تا اینکه وسیله برای تنبهشون بشه، لعلهم یرجعون. بعد دنبالش همون مطلب سیر در ارض را و پند گرفتن از گذشتگان را بیان میفرماید. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ببینید با گذشتگان چگونه رفتار کردیم، چرا اونها مبتلا به عذاب شدن؟ برای اینکه مشرک بودن. کان اکثرهم مشرکین. حالا این نکته ای هست در این کان اکثرهم مشرکین، آیا منظور این است که پیشینیان اکثرشون عذاب شدن چون مشرک بودن، در نتیجه همه مشرکین معذب شدند و همه معذبین همون مشرکین بودند، یا کان اکثر هم مشرکین یعنی اکثر عذاب شدگان مشرک بودند، یک اقلیتی هم در بین عذاب شدگان بودند که مشرک نبودند، پس اونا چرا عذاب شدند؟ شاید اونها به واسطه فسقشون باشه، چون بعضی از اقوام گذشته بودن که مشرک نبودن، موحد بودن، ولی خداپرست بودن، حتی تابع یک شریعتی بودن، ولی بعضی از فسادها را مرتکب می شدن، مخالفت هایی با دستورات خدا می کردن که مستوجب عذاب می شدن، مثل اصحاب سبت. اصحاب سبت مشرک نبودن، موحد بودن و در ظاهرم می خواستن دستورات خدا را عمل کنن، ولذا روز شنبه نمی رفتن مستقیما صید کنن، بلکه حوضچه هایی می کندن که ماهی ها برن توش، روز یک شنبه برن صید کنن، ولی چون بازی کردن با احکام الهی مستوجب عذاب شدند و مسخ شدند به صورت بوزینه و خنزیر. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. ممکن است این کان اکثر و مشرکین به این لحاظ باشه که بعضی از عذاب شدگان گذشته مشرک نبودند ولی فاسق بودند، فسقشون موجب عذابشون شد. به هر حال پس فی الجمله اعمال ناشایست، کفر و تکذیب انبیا، ظلم، اینا مستوجب عذاب دنیوی هم هست علاوه بر عذابی که در آخرت دارن، ولی گاهی سنت هایی حاکم میشه بر این سنت ها، بر این سنتی که مقتضی عذاب دنیوی برای مردم هم هست. با اون سنت همونطور که عرض کردم گاهی حکمت های دیگری است که یا سنتی است که بگیم خدا در این عالم داره که نسل های آینده
از اینها پدید بیان، اگر اینها هلاک بشن اون کسانی که مقدر شده که در عالم بیان زندگی کنن اونا دیگه به وجود نخواهند اومد. یا مهلت هایی برای اینها در نظر گرفته شده، باید به اون مهلتشون برسند. در آیاتی به این مطلب اشاره شد. در سوره انفال آیه 68 می‌فرماید لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کتاب به مسلمان هاست که مرتکب گناهی شده بودند. می‌فرماید اگر نبود یک مطلبی که خدا نوشته است، قضای حتمی الهی بود، خدا در همین جا شما مستوجب عذاب بودید. در چند تا دیگه آیه هم هست که این لولا کلمتون سبقت من ربک هست، ملاحظه فرمودید. یکی سوره یونس آیه 19، یکی سوره هود آیه 110، یکی سوره فصلت آیه 45، یکی سوره شورا آیه 14 و یکی سوره طه آیه 129. در اینجا هم همه تصریح شده به این که یه مطلبی هست که مانع از عذاب شماست، وگرنه شما مستحق عذاب هستید. اون مطلب این است که کلمتون سبقت من ربک، یک سخنی را قبلا خدا فرموده که بر اساس اون سخن فعلا شما عذاب نمیشید تا به یک اجل مسمایی برسید. در بعضی جا داره لولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى، در بعض جا داره لولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و اجلون مسمى، یعنی ولولا اجلون مسمى. به هر حال اجل شماها طبق مصالحی تعیین شده و اراده قطعی الهی تعلق گرفته که تا یه مدتی شما در روی زمین باشید، اینه که عذاب نمیشید و لا مستحق عذاب دنیوی هم هستید، اقتضای عذاب هست. در یه آیه دیگه در دو تا آیه هم می‌فرماید که خدا وقتی به مردم این نعمتی میده ازشون این نعمت را نمیگیره مگر اینکه شرایط درونی خود مردم عوض بشه. از جمله یعنی این دو تا آیه منحصره، آیات معروفی هم هست. یکی آیه 53 سوره انفال ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا وقتی نعمتی به مردم میده این نعمت ازشون نمیگیره، کرم او اقتضا میکنه که ادامه داشته باشه این نعمت، مگر اینکه اونها استحقاق نعمت رو از دست بدن. یکی هم آیه سوره رعد هست ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که ظاهرا سیاق این آیه دوم هم همون مفهوم آیه اول هست، بو اینکه بعضی اطلاق ازش میگیرن، میگن تغییر ام مثلا تغییر نعمت یا تغییر نقمت، ولی چه بسا استظهار بشه از سیاق آیات که هر دو یکیه. یعنی خدا وقتی نعمتی را به مردم میده نمیگیره مگر اینکه اونها وضعشون عوض بشه، اما نقمت چنین چیزی درش نیست که اگر خدا عذابی به مردم داد تا خودشون رو عوض نکنند خدا تغییر نده. در اون دو آیه اول خوندیم که ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، خدا سختی به مردم داده بود و خودش تغییر داد، مردم حالشون تغییر نکرده بود، همون که بودن بودن، قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، ولی خدا تغییر داد، بدلنا مکان السیئه الحسنه. این شاهده بر این است که این آیه هم مصداقش یعنی مفادش همون مفاد آیه قبلی است، یعنی خدا نعمت را تغییر نمیده، نمیگیره از مردمی تا اینکه وضعشون تغییر بکنه، یعنی استحقاق نعمت را از دست بدن. اما نقمت را، عذاب را ممکنه خود خدا تغییر بده به خاطر مصالحی و از جمله املاء و استدراج. ضمناً معلوم شد که همه جا سختی و گرفتاری عذاب نیست. عذاب اون وقتی است که به عنوان عقوبت اعمال بد مردم نازل بشه. ولی گاهی سختی ها و گرفتاری هایی برای مردم پیش میاد و این در واقع رحمته. همون آیه که اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، این بأسا و ضراء نعمت بود یا نقمت بود؟ نعمتی بود خدا بهشون داده بود برای اینکه اونها حالت تضرع پیدا کنه. پس این چنین نیست که سختی ها و گرفتاری ها همیشه عقوبت اعمال گذشته باشه. گاهی هم ممکن است تحت یک سنت کلیتر دیگری قرار بگیره و اون سنت آزمایشی. میدونیم که اصلا از دیدگاه قرآن هدف از آفرینش انسان در این جهان دنیوی آزمایشی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمایش وسایل مختلف میخواد، گاهی خیر است گاهی شر، و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. پس گاهی گرفتاری ها وسیله آزمایشی است، ممکنه هیچ عقوبت هم نباشید. ابتداءن کسی را مبتلا میکنند به یک عذابی تا صبرش آزموده بشه. آیا این گرفتاری موجب این میشه که دست از راه حق برداره یا نه؟ پس یکی از سنت های کلی الهی هم سنت آزمایشه که تقریبا عمومیت داره و کلیت داره نسبت به همه موارد. نکته های دیگری در سنت هست که انشاءالله در جلسه دیگری به یاری خدا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.